بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کلام در این جمله خطبه نورانی 86 نهج البلاغه بود فالظهر مصباح الهدى فی قلبه این چه مزد و پاداش عظیمیه که پروردگار مهربان عالم به محبوب ترین بندگانش به خاطر نشون دادن شایستگی و لیاقت و آراسته شدن به ارزش‌ها مانند حزن مثبت و خوف مثبت عنایت کرده. کم نیست که چراغ هدایت الهی در قلب روشن بشه، فزهر و بدرخشه، شعاع بیاندازه و به فرموده امام صادق علیه السلام در اون روایت بسیار مهم جلد دوم کافی شریف به نقل ابو عمرو زبیری قلب این درخشش رو و این نور رو به تمام اعضا و جوارح پخش بکنه. ظاهراً تعبیر امام ششم با کلمه بس با سه نقطه که این لغت در اولین آیه سوره مبارکه نساء هم ذکر شده، بس منهما رجالاً کثیراً و نساء، بس با سه نقطه یعنی پراکنده کردن، یعنی پخش کردن، منتشر کردن. چون هیچ کدام از اعضا و جواره خودشون نمیتونن ارتباطی با پروردگار عالم برقرار بکنن، همه اینا ابزار قلبن، از طریق قلب که اعضا و جوارح تغذیه میشن و همونیه که پروردگار بزرگ عالم تعبیر به شاعه میکنه، اراده خواستن، لمن شاء منکم ان یستقیم، اخری قلب خدا رو بخواد، اخری قلب سعادت رو بخواد، اخری قلب انبیا رو بخواد، وقتی قلب ائمه رو بخواد، وقتی دل ارزش‌ها رو بخواد، خب بهش عنایت میشه. چون نمیشه حالا یا با زبان دعا یا با زبان حال یا با زبان تکوین، انسان از خدا گدایی بکنه، بخواد و وجود مقدس حضرت حق از پرداخت دریغ بکنه. همه میدونیم در حریم مقدس او بخلی وجود نداره، دریغی وجود نداره، فقط یه قابلیت قابل میخواد که فعال مایشا بر اساس قابلیت قابل فیضشو ظهور بده، عنایتشو ظهور بده. این نقاش فعل نقاشیش حاضره، قلم نقاشیش هم حاضره، کتب فی قلوبهم الایمان، اما خب یه تابلو میخواد که با اون قلم اراده و عنایت و لطفش روی اون تابلو نقش بزنه. اگر قابلیتی در کار نباشه، یعنی حالا یا من قال بگم نمیخوام، یا با زبان حال بگم نمیخوام، یا با زبان تکوین بگم نمیخوام، معنی نداره. پروردگار عالم سنگین ترین سرمایه خزانشو که هدایت و نور خرج من بکنه که خودم وایستادم میگم نمیخوام. خب اونی که نمیخواد بهش عنایت نمیکنم. شما میفرمین خدا رحمت بی نهایت، چه عیبی داره یه نفرم که نمیخواد بهش عنایت بکنه؟ یه کسی ایمان نمیخواد، هدایت نمیخواد، بهش نمیخواد، خب بهش عنایت بکن. جوابش اینه که خود پروردگارم کرارن در قرآن مجید اعلام کرده لو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر بخوام ولو شما نخواهیم من همه تونو هدایت میکنم، اما این با اختیار و آزادی شما منافات داره و هدایت اجباریم یقیناً پاداشی نداره. خب هدایت اجباری کار خود من، نه کار شما، نه فعالیت شما. من شما رو بستم به ارادم و دارم در جاده هدایت جلو میبرم، در حقیقت من اختیار شما رو سلب کردم و این منافات با خلقت شما و اساس آفرینش شما داره. این هدایت ارزش داره که من بخوام، لیاقتشم ایجاد بکنم، قابلیتشم ایجاد بکنم، این چراغ در قلب من که چراغدان این چراغ روشن بشه. وقتی که قلب بخواد و پر بشه این خزانه، جالب اینه که نگرش نمیداره، انقدر قلب سخیه، کریمه، اخلاق خدا رو پیدا میکنه دیگه. تخلقو به اخلاق الله، همینو میگه که شما میتونید متخلق به اخلاق خدا بشین. یه خلق خدا کرم، جود، سخاوت. قلبی که متخلق به اخلاق حقه، اون چه رو که داره با کرامت و سخاوت هزینه میکنه، یعنی اون ایمان رو، اون هدایت رو هم هزینه چشم میکنه، هم هزینه گوش میکنه، هم هزینه سایر اعضا و جوارح میکنه. من خیلی وقت پیش، شاید قبل از انقلاب، بیش از 35 سال، 40 سال، اون وقت من طلبه قم بودم، جوان بودم، شاید تو همین مسجد خدمت مرحوم آیت الله العظمای فاضل 10 صبح مکاسب میخوندم و بعد از ظهر خدمت ایشون کفایه. اون وقت به این روایت برخوردم و نمیدونم کجاست الان این روایت، حالا از طریق این سیدی ها و کامپیوترها یا از طریق مراکزی که آدرس احادیث رو میدن فکر کنم راحت بتونید پیدا بکنید. اگر زحمت کشیدید، محبت فرمودید، جای روایت رو پیدا کردید، به من هم لطف بکنید. خیلی روایت پر قیمتی. اگر حالا من روایت رو هم درست بخونم، چون 35 سال گذشته از این روایت در ذهن من، سئل علیه السلام، اینجا روایت مربوط به امیرالمؤمنینه، از وجود مبارک امیرالمؤمنین کسی پرسید به مازا نلت به ما نلت، که اگه بخوایم این جمله رو ترجمه بکنیم که مستمعان ما راحت عمق جمله رو بگیرن، خود ترجمه روایت یه هنره که البته با تکرار آدم این هنر رو به دست میاره، که به قول قدیمی ها کانیکون معنی نکنه، که معنی خودش پیچیده تر از متن بشه. به مازا نلت به ما نلت، چی شد علی شدی؟ یعنی این همه ارزش ها، این همه کرامت، این همه عظمت، این همه سجایای اخلاقی، به مازا نلت به ما نلت، چگونه به این مرتبه رسیدی؟ علی شدنت از چه راهی؟ شما جواب رو ببینید چقدر عالیه، چقدر عالی. مقدس امیرالمؤمنین با همین جوابشون چه میدانی به ما دادن برای بحث کردن، چه میدانی به ما دادن برای تحقیق کردن. حضرت فرمودن بالقعود علا باب قلبی، از اول دم در دلم خودم نشستم، نذاشتم این دل رو ببرم، نذاشتم این دل خانه اغیار بشه. یه شعر بسیار زیبای بلند طولانی به عنوان مناجات وجود مبارک ملا احمد نراقی دارن در کتاب شریف تاقدیسش، که یکی از کتابای باحال شعریه. البته مرحوم نراقی علم رو به نظم در آورده در این کتاب، احادیث زیبایی رو هم به شعر در آورده، خیلی جالبه. عمرش هم کفاف نداد کامل کنه این کتاب، و بعد فرزندش ظاهرا بخش بعد رو سرود که حالا نمیدونم اونم چاپ شده یا نشده، ولی تقدیس مرحوم نراقی 4-5 بار چاپ شده، من چاپ حدود 100 سال پیششو دارم. به آخرای مناجات که میرسه میگه من غلط کردم در اول بیشمار، یعنی روزگار جوانی خطا خیلی کردم، اشتباه خیلی کردم، گناه خیلی کردم، من خطا کردم در اول بیشمار، اما مجموع این خطاها و گناهان و اشتباهاتم تو همین یک کلمه است. همه خطاها و اشتباهات مالی این بوده. چی؟ اهرمن را راه دادم در حصار. البته با توجه به شعرهای قبلی این حصار به معنی دل، به معنی قلب. اهرمن را راه دادم در حصار، او هم وقتی در دل من جا خوش کرد، حالا یا به صورت هوای نفس یا به صورت وسوسه یا به صورت خناسگری فتنگری، او کاری غیر از این که نداره. از همون زمانی که ما دل و تحویلش دادیم شروع کرد به تخریب. اهرمن را راه دادم در حصار. یک نظر در یک نظر بر گوشه این خانه کن، اهرمن را رانده از کاشانه کن. این دیگه کار من نیست، چون این تقریبا حالت ملکی به خودش گرفت. اصل دل ما رو برداشته برای خودش، اختیار دل ما رو گرفته. هر کاری من دارم میکنم با طرح او و با نقشه‌های او دارم میکنم. یک نظر در کار این ویرانه کن، اهرمن را خود برون زین خانه کن. این جواب امیرالمؤمنین بود. اگر علی شدم به خاطر این بوده که مواظب دل بودم، اگر علی شدم به خاطر این بود که دشمن رو شناختم، دشمنی که این خانه رو هدف گرفته، چون تو چشم که نمیتونه بیاد کاری بکنه، باید بیاد خواستدار رو تو دل جمع بکنه، از اون طریق پخش به اعضاب و جواره بکنه. بلقعود علی باب قلبی، خب معلوم میشه جایگاه قلب چه جایگاه عظیمیه که امیرالمؤمنین از سفارشاتی که به حضرت مجتبی دارن امارت قلب، دل رو آباد کنه. و این رو هم عرض بکنم که قاتل دل، این رو به تمام مردمم بگیم، قاتل دل و کشنده دل و میراننده دل مجموعه گناهان. الهی البسطن الخطایا صوب مظلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی. این گفتار زین العابدین. نمیگه چشمم و میران، گوشم و میران، دستم و میران. میگه قلبم رو کشت، قلبم رو نابود کرد. ما اگه تا آخر اون بتونیم این عضو رو از حمله ها و فتنه ها و وسوسه ها و خطرات هوای نفس حفظ بکنیم، با حفظ او همه اعضا و جوارح رو حفظ کردیم. اینجاست که این قلب میشه قلب سلیم، قلب مثبت، و مقابلش میشه قلب منفی. من آیاتی رو درباره قلب مثبت خوندم، سه آیه دیگه هم براتون بخونم، آیات مربوط به قلب مثبت تمام میشه تا بریم سراغ قلب منفی و بریم سراغ روایات قلب مثبت که روایات بسیار نابیه. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. اولا قلب آرام در مقابل فتنه ها و وسوسه ها، و قلب آرام در برابر حوادث و جریانات، خیلی قلب با عظمتیه. اینجا ببینید آیه شریفه قلوب المؤمنین میگه، یعنی اونایی که قابلیت و شایستگی نشون دادن، بالاخره اول به طرف من اومدم بعد من به جانب اونا اومدم. اذکرونی اذکر، من جا هدفینا لنهدی انهم سبولنا. قدیما این آیات و این گونه روایت رو می گفتن از تو حرکت، از خدا برکت. یعنی اول تو بلند شو را بیفت تا خدا به طرف تو را بیفت، اول تو ذاکر خدا شو تا بعد خدا ذاکر تو بشه. اینکه بیشینی منتظر باشی نتائجی در زندگیت ظهور بکنه، نه، همچین چیزی ممکن نیستش. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. سوره مبارکه فتح آیه چهارم، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم حجرات، آیه 7. خیلی آیه زیباییه که طرف کاری کرده، یه قابلیتی نشون داده، یه حرکتی کرده که انقدر خوشایند پروردگار بوده که ایمان رو محبوب او کرده، دلش زیبایی ایمان رو ظهور داده. هی میگن انبیا عاشق خدا بودن، ائمه عاشق خدا بودن، اولیا عاشق خدا بودن، برای چی؟ برای همین محبوبیت ایمان و زینه فی قلوبهم بود. من یه سفری برای منبر قبل از انقلاب یه شهری رفته بودم، اونجا خداوند متعال به من عنایت کرد با یه گروه 5-6 نفره آشنا شدم. عامل آشناییم یکی از اون 5-6 تا بود که می اومد پای منبر، خیلی چهره نورانی داشت، چشم پربرگی داشت، نفس خیلی گرمی داشت. این یه نهار منو دعوت کرد منزلشون و اون دوستان خاصشم گفت اومدم. رفاقت ما با این گروه تقریبا طولانی شد، البته همه اونا از دنیا رفتن، یه نفرشون هم دیگه زنده نیست. حالا من یکیشونو براتون بگم. یکی از این 6 تا به نظر می اومد همش تو حاله، تاجرم بودا، دو نوع تجارت در اون شهر داشت، درآمد بسیار خوبی هم داشت، تاجر بود، بسیار مورد اعتماد بود، خریدار بیرونی هم زیاد داشت، ولی چند رو مونده به مرگش منو خواست. من تهران بودم دیگه، خیلی قاطی شده بودم من با این. به من گفت من دارم میرم دیگه، زمانم تموم شده. یه چند تا وصیت معنوی به من کرد در رابطه با خودش و بعد به من گفتش که من 40 سال در این شهر تاجر عمیمی بودم، بهترین درآمد رو هم داشتم. بعد به من فرمودن شما فکر نکن، من میلیاردها تومان از خودم ثروت باقی گذاشتم، من 2 تا دخترم و شوهر دادم، شوهراشون وضعشون خوبه، فرزندم هم زن دادم، این خونه ای که نشستم و مغازه رو برای اونا به ارث گذاشتم، چون ما نهی شدیم از این که دار و ندارمونو بدیم و بریم. یه خونه قدیمی بود، تیرچوبی و یه مغازه. گفت بقیهشون من به تو دارم میگم، هیچکی نمیدونه، زن و بچم هم نمیدونن، شاید فکر کنن بعد من دفترهای من دراد، میلیاردها ثروت به اینا برسه، ولی این فکر رو اگه بکنن غلط. من قبل از این که خودم برم اون طرف، عمده ثروتم رو جلوتر فرستادم. این مال پایان عمرش بود، اما 10 سالی که من تو اون شهر می رفتم، یه شبشو می رفتم خونه ایشون که تا صبح بمونم. به خدا قسم هر شبی که رفتم، غیر این که از خودم به شدت خجالت کشیدم، قصه خوردم، رنج بردم، حاصل دیگه نبود. شبای این خیلی تماشایی بود. اولا 10 شب میخوابید، حدود 2 بلند میشد، یعنی بعد 4 با ساعتم بلند نمیشد، سر 2 بلند میشد، یه عبای کهنه داشت مینداخت به دوشش. باور بکنید تو مسجد خانه خداست، من گریه زن داغ دیده رو هم اونجوری تا حالا ندیدم. وقتی وای میستاد برای نماز شب، انگار میکردی، این زینه فی قلوبکم رو دارم میگم، انگار میکردی خداوند مهربان پرده از روی جمال بی نهایتش تو اون نیمه شب کنار زده، گرچه مرحوم هادی و سبزواری صاحب منظومه میگه پرده ندارد جمال، غیر صفات جلال نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست، اما انگار میکردیم محبوب پرده رو کنار زده و ایشون داره جمال رو میبینه و به شوق وصال داره گریه میکنه. گریهش گلوگیرش بود، یعنی گاهی نفسش رو به شماره میزد و این صورت پهناش از عشق پر بود. منم طرف دست راستش نشسته بودم، سکوت، فقط این کار داشتم تماشا میکردم. خودم که بلد نبودم اونجور نماز بخونم، بلد نبودم اونجور تماشا بکنم. هفته دیگه روز پنجشنبه که از طرفی متاسفانه نمیتونم خدمتون برسم تا هفته بعدش، از طرفی خوشبختانه حرم حضرت رضا علیه السلام دعوت دارم برای خوندن دعای عرفه، و با این که از دعا خوندنم دو سه سال منع شدم شدیدن به خاطر عوارضی که دارم، اما طاقت ندارم که نخونم. از خدا هم خواستم از مرگ منو یا در کومل قرار بده یا در عرفه ابی عبدالله. میخونیم امیت اینم لا تراک، واقعا کور باشه اون چشمی که تو رو نمیبینه، البته نه به مشاهدت العیون، به مشاهدت القلوب. پس ایشون وقتی روبرو محراب وای میستاد واقعا تماشاگر حس میکرد داره خدا رو میبینه و خدا آغوشش برای پذیرش عاشق بازه و عاشق با این 11 رکعت داره پر پر میزنه که به معشوق برسه. شب مردان خدا، روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. حبب الیکم الایمان، اگه بیاین، اگه تابلوی دل و مقابل قلم من بگیرین، اگه حبس در خواسته‌های بی منطق نباشین، اگه دلتون به تمام این عناصر فانی شدنی که مدت کمی هم در اختیارتونه و کلش رو من در قرآن گفتم متاع قلیل، هم قلیله و هم زمانش کمه و هم فانی شدنیه، اگه آزاد بشی و این همه حجاب رو از روی دل کنار بزنی که جمال من در این آینه بی غبار منعکس بشه، اون وقت لذت میبرید از ایمان، اون وقت ایمان محبوبتون میشه، اون وقت ایمان زینت قلوبتون میشه. ببینید آیات سوره مبارکه مائده رو درباره ابراهیم نگاه بکنید و سوره بقره، چه جونی کنده تا شده ابراهیم. یکیش از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات که امام باقر در مجمع البیان نقل شده، سه تا آیه رو نقل میکنن که ابراهیم در معرض 30 تکلیف بسیار سنگین قرار گرفت، فأتمهن، که شد قال انی جاعل للناس اماما. بعد را باید رفت، باید حرکت کرد، باید قابلیت نشون داد. آیه بعد در سوره مبارکه حدید، عطا الله، اللهش مفعوله با فاعل عطا، عطا الله ها، بله الله مفعول بیاورد، چون به داره سر قلب و عطا با به متعدی شده، یعنی اون شخص قلبو به طرف خدا بیاره، یعنی خودت کار کن قلب. نه نه، الله در آیه مفعوله. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله خشع، چنان که خواجه نصیر الدین می فرماید به معنی تواضع باطنه، یعنی قلب فروتن، قلب خاکسار. در یک کلمه قلب فروتن و متواضع و خاکسار چه قلبیه؟ قلبیه که صاحبش در مقابل حق تکبر نکنه. پس هفته بعد به مناسبت عرفه جلسه تعطیل، اما هفته بعدش انشالله خدمتون هستم و در دعای عرفه هم هر کجا بودید، یا خودتون قرائت میکنید یا جای دیگه، شرکت بکنید. این دعا نور بسیار سنگینی داره و تحول عجیبی در انسان ایجاد میکنه.